آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و خسته نباشید خدمت یکا یک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. لطفا شما هم تا پایان برنامه های ما همراهی ما باشید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیاة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، امروز جمعه در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده اند که خدمت شما عزیزان اعلان میکنه. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید و برنامه بعدی ما خانواده ای سالم خواهد بود و سپس روزنه را خواهد چنید. روزی تندرستی یکی از برنامه های دیگری ماست و تکرار ارمغان موسیقی تقدیمی شما عزیزان خواهد شد و پایان بخشی برنامه های امشبی ما هم تکرار ایران امروز است. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
امضای 4 توافقنامه بین مقامات وزارت مالی تاجیکستان و انجمن بین المللی توسعه. درآمد 106 میلیون دلاری تاجیکستان سال گذشته از صادرات برق. و سفر اعضای تیم ملی فوتبال جوانان زیر 20 سال تاجیکستان با ترکیه. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان منظورتان میگردانیم. وزارت مالی تاجیکستان از امضای 4 توافقنامه برای دریافت کمک مالی بین این کشور و انجمن بین المللی توسعه خبر داد. تاجیکستان و انجمن بین المللی توسعه 4 توافقنامه به امضا رساندند که بر اساس آنها به تاجیکستان 116.5 میلیون دلار کمک مالی ارائه خواهد شد. با گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان، بر اساس این گزارش، این اسناد توسط فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالی تاجیکستان و آذن سویملی نماینده بانک جهانی در این کشور به امضا رسید. طرح ساختارها و پایه‌های پروژه تجاری نیروگاه برقی آبی راغون و منظور افزایش پایداری زیست محیطی، اجتماعی، شفافیت و حمایت از اجرای آن، پروژه حمایت از سیاست توسعه ثبات و پایدار تاجیکستان با هدف کمک به دولت این کشور در راستای تقویت سیاست ثبات و پایدار توسعه از طریق بهبود شرایط سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی، تقویت بخش کشاورزی و اتخاذ اقدامات فوری برای حل بحران غذایی در تاجیکستان و قرارداد ارائه پیش پرداخت برای تهیه و آماده سازی مطالعه امکان سنجی پروژه ساخت یک نیروگاه خصوصی خورشیدی در ولایت سغد از مهمترین مفادی این توافق نامه ها هستند. وزیر امور خارجه روسیه گفت امریکا و ناتو از طریق اوکراین با روسیه می جنگند و آنچه در اوکراین اتفاق می افتد نتیجه آمادگی امریکا برای جنگ ترکیبی علیه روسیه است.
نشست خبری سالانه وزیر امور خارجه روسیه پس از 3 سال برگزاری برخط به دلیل همه‌گیری کرونا امسال حضوری شد و مطابق پیش‌بینی‌ها بخش مهمی از پرسش و پاسخ‌ها به جنگ بین روسیه و اوکراین اختصاص یافت. سرگئی لاوروف هم که از پیشروی‌های اخیر ارتش کشورش به ویژه در سولدار و باخمود خرسند بود، با اطمینان بیشتری از ضرورت دستیابی به اهداف نظامی گفت.
اهداف عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین باید تمام و کمال عملی شود. اوکراین باید از ادعای پیوستن به ناتو دست بکشد. رژیم کیف نباید زیر ساخت نظامی داشته باشد، چون تهدیدی برای روسیه است.
سرگئی لاوروف ناتوانی آمریکا در رویارویی مستقیم با روسیه را نشانه افول قدرت نظامی این کشور دانست.
قدرت آمریکا به وضوح رو به افول است و به همین دلیل برای رویارویی با روسیه آنها دست به دامان سایر همپیمانان غربی خود شدند.
در این نشست 2 ساعته تحولات بین المللی از جمله مسئله فلسطین هم مطرح شد و لاوروف این گونه پاسخ داد.
مسئله فلسطین به یک موضوع دسته سوم تبدیل شده و متاسفانه سازمان ملل به جای تلاش برای اجرای قطعنامه‌های مربوط به حق حاکمیت فلسطین خود را درگیر مسائل بی اهمیت کرده است.
سرگئی لاوروف ابعاد جدیدی از جنگ ترکیبی آمریکا و ناتو علیه کشورش را تشریح کرد و گفت هدف آمریکا و غرب تحمیل شکستی راهبردی به روسیه و در نهایت تجزیه این کشور است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، وزارت امور خارجه روسیه.
ادامه مشروع خبرها. تاجیکستان از طریق عرضه برق در یک سال گذشته بیش از 106 میلیون دلار درآمد کسب کرده است. آژانس آماری وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان با اعلام این مطلب گفت در سال گذشته سهم برق در مجموع صادرات این کشور افزایش یافته و از 4.5% در سال 2019 میلادی به 5% رسیده است. تاجیکستان بر اساس قراردادهای بسته شده برق خود را در طول سال به افغانستان و همچنین در فصلهای بهار و تابستان به ازبکستان عرضه میکند. قراردادی بسته شده با شرکت برشنای افغانستان برای سال 2022 عرضه شبانه روزی برق تاجیک به مصرف کنندگان این کشور تا 400 مگاوات در ماهای مای اوگوست و 40 مگاوات در سپتامبر اپریل را پیش بینی میکند. اگرچه قیمت برق صادراتی تاجیکستان برای مصرف کنندگان افغانستان در سال گذشته میلادی روشن نیست، اما بنابر گزارش قبلی شرکت برق تاجیک، افغانستان در سال 2021 برای هر 1 کیلووات برق تاجیکستان از طریق خط انتقال برق 110 کیلوواتی 3 سنت و از طریق خط انتقال برق 220 کیلوواتی 4.5 سنت پرداخت میکرد. بر اساس قرارداد سال 2008 قیمت برق تاجیک برای مصرف کنندگان افغان سالانه 3% افزایش مییابد. قراردادی که در سال 2008 میلادی بین شرکت های مربوطه دو کشور به امضا رسیده است برای 20 سال یعنی تا سال 2028 میلادی پیش بینی شده است. رسانه های محلی الله آبادی ایالاتی اترپردش هند از تخریب مسجد تاریخی به نام شاهی در این شهر خبر دادند. این مسجد در دوره امپراتوری شیرشاهی ثوری بنیانگذار حکومتی ثور در شمال هند ساخته شد. شیرشاه از سال 1540 تا 1545 میلادی سلطنت کرد.
شاهی مسجد کاکڑی پرشاسنک سرک
رسانه های محلی شهر الله آباد یا پریاگراج ایالت اترپرادش هند از تخریب مسجدی تاریخی در این شهر خبر دادند. این مسجد در دوره امپراتوری شیرشاه سوری در قرن 16 میلادی ساخته شده بود. مسئولان شهری میگویند چون این بنای تاریخی در زمین های دولتی بود و در طرح تعریض و توسعه جاده قرار داشت آن را خراب کردیم.
این مسجد در مسیر اتصال 2 منطقه قرار داشت. دادگاه‌های عالی و محلی نیز دستوری مبنی بر توقف اجرای طرح ندادند. با حضور پلیس این مسجد تخریب شد.
متولیان مسجد در جمع رسانه‌های شهر از دادخواهی برای جلوگیری از تخریب این مسجد سخن گفتند. من به مدیران شهری گفتم که شکایت ما در دست بررسی است، اما آنها گوش نکردند. حتی درخواست کردیم 2 ساعت به ما وقت بدهند تا وسایل داخل مسجد را جمع کنیم و به بیرون بیاوریم. ما از دادگاه خواسته بودیم تا مشخص شدن نتیجه پرونده تخریب مسجد متوقف شود، اما این درخواست رد شد. مقامات دادگاه آنقدر امروز و فردا کردند که کار به اینجا رسید. دادگاه عالی ایالت اتار پرادش رسیدگی به شکایت کمیته مسجد را به دادگاه محلی واگذار کرد. مسئولان دادگاه محلی نیز درخواست توقف تخریب مسجد را رد کردند، اما با پیگیری کمیته مسجد و دستور قاضی بالاتر قرار شد طبق برنامه جلسه رسیدگی به شکایت کمیته مسجد برگزار شود که این جلسه به دلیل اعتصاب در دادگاه و تعطیل شدن آن به روزهای بعد موکول شد.
افسوسناک بات یہ ہے کہ
جای تاسف است که وقتی پرونده در دادگاه محلی در دست بررسی بود، این بنای تاریخی خراب شد. مدیران شهری منتظر رأی دادگاه نماندند. این اقدام نشان می‌دهد دولت بی جی پی برخلاف قانون اساسی کار می‌کند. مسلمان و هندو طبق قانون حقوق برابر دارند. مگر دولت از قانون بالاتر است که بدون رسیدگی و رأی دادگاه مسجد را تخریب می‌کند؟
مدیران شهری با بولدوزر این بنای تاریخی را تخریب کردند و مسجد 470 ساله به جاده تبدیل شد. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. امام جمعه موقت تهران ضمن محکوم کردن اقدام غیر قانونی پارلمان اروپا در مورد سپاه تأکید کرد سپاه پاسداران ستون استوار و نقطه قوت جمهوری اسلامی است، مردم سپاه را دوست دارند و نظام اسلامی، دولت و مجلس در برابر این حرکت زبونانه پاسخهای در خور مناسب و قاطع خواهند داد. اکبری در نماز سیاسی عبادی این جمعه تهران با اشاره به اقدامی زشت و غیرقانونی این روزهای پارلمان اروپا در هدف قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران افزود، اقدام پارلمان اروپا هیچ ارزش و اهمیتی ندارد و خیلی کمتر از این حرف ها هستند که بخواهند سپاه پاسداران سرفراز، قهرمان پرور، نخبه پرور و مدیر پرور را هدف قرار دهند. حجت الاسلام حاجی علی اکبری تاکید کرد در جبهه مقاومت در منطقه غرب آسیا امتداد بسیج و اقتدار سپاه را مشاهده میکنید که هزاران هزار عنصر دانا، توانا و کارآمد در آن حضور دارند و آرمان های انقلاب اسلامی را با قوت مشاهده میکنند. امام جمعه موقت تهران این اقدام اروپا را نشانگر استثال دشمنان دانست و گفت اروپایی ها هم در این زمینه مثل عروسک خیمه شبی بازی در دست امریکا و اسرائیل عمل میکنند و با اینکه خود گرفتار سرمای سخت و جنگ هستند، خواستند در اختشاشات به هدفهای خود برسند که نرسیدند. شماره از نمایندگان مجلس عوام انگلیا از احزاب مختلف به دولت این کشور پیشنهاد دادند تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست سازمان های تروریستی قرار دهد.
شماری از نمایندگان مجلس عوام انگلیس از احزاب مختلف به دولت این کشور پیشنهاد دادند تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان های تروریستی قرار دهد. این طرح را باب بلکمن، نمایندگی این مجلس از حزب حاکم محافظه‌کار و عضو گروه دوستی با اسرائیل و از حامیان سازمان منافقین به مجلس عوام انگلیس ارائه کرد.
از دولت می‌خواهیم تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد و با شرکای بین‌المللی همکاری کند تا بدون تأخیر تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال شود.
جان اسپیلر، نماینده مجلس عوام انگلیس از حزب کارگر، از دیگر حامیان این طرح است.
آیا اکنون زمان مناسب فرا نرسیده تا این سازمان ها مثل سپاه پاسداران که امنیت منطقه رو به خطر انداختند عضو سازمان های تروریستی محسوب بشن؟
این طرح نمایندگان مجلس عوام انگلیس در حالی مطرح می شود که مردم کشورهای منطقه غرب آسیا به ویژه فلسطین، سوریه و عراق بارها در لندن از نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مبارزه با تروریسم به ویژه گروه تروریستی داعش و تأمین امنیت منطقه قدردانی کردند. کارشناسان سیاسی انگلیسی هم بر اهمیت نقش سپاه و فرماندهان آن اذعان دارند.
جنرال سلیمانی دلسوز همه مردم بود. او به عنوان عضو ارشد سپاه پاسداران ایران با داعش جنگید و امنیت را در منطقه برقرار کرد. آمریکا و اسرائیل به عنوان پیداوارندگان داعش به همین علت از سپاه پاسداران ناراضی‌اند، زیرا سلیمانی و سپاه در برابر اهداف آمریکا و صهیونیسم در منطقه ایستادند.
پیشنهاد نمایندگان مجلس انگلیس درباره ضرورت حمایت از ناآرامی‌ها در ایران و قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در حالی است که این کشور همچون آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی ده‌ها سال است که مأمن و محل فعالیت گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی از جمله سازمان منافقین است که هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم ایران در ترورهای آنان به شهادت رسیدند. در پی این پیشنهاد شماری از نمایندگان مجلس عوام انگلیس، نشریه فاینانشال تایمز نوشت خیلی غیرعادی است که نیروی نظامی یک کشور سازمان تروریستی معرفی شود. بنابراین دولت انگلیس باید درباره چنین تصمیمی به عواقب و پیامدهای خطرناک آن بیاندیشد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنونده اخباری ورزشی باشد. اعضای تیم ملی فوتبال جوانان زیر 20 سال تاجیکستان به ترکیه سفر کردند. با گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان، تیم ملی فوتبال زیر 20 سال تاجیکستان برای تکمیل آماده سازی خود برای حضور در مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا 2023 راهی ترکیه شد. اولگ کوبارف سرمربی تیم جوانان تاجیکستان 26 بازیکن شامل 3 دروازه‌بان، 9 مدافع، 9 هافبک و 5 مهاجم را در این اردو با خدمت گرفته است. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در انتالیا 7 دیدار دوستانه برگزار خواهد کرد. مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا 2023 رده سنی زیر 20 سالی جوانان از 1 تا 18 مارس در ازبکستان برگزار می‌شود. هفت ورزشکار تاجیکستانی در مسابقات گراند پریکس پرتغال شرکت خواهند کرد. به گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان، تور جهانی جدا از مسابقات گراند پریکس پرتغال از 27 تا 29 ژانویه در شهر آلمادی پرتغالیا برگزار می شود و هفت ورزشکار تاجیکستان در آن حضور خواهند داشت. عابد جیبوف وزنی 66 کیلوگرم، بهروز خواجه‌زاده 73 کیلوگرم، شادمان رضایف 81 کیلوگرم، سامان محمدبکوف 81 کیلوگرم، کامران شاهی استاپیریان 90 کیلوگرم، جهانگیر مجیدوف 90 کیلوگرم و منصور رحمان بالای 100 کیلوگرم اعضای تیم اعزامی تاجیکستان به مسابقات هستند. سرمربی تیم تاجیکستان در این مسابقات تامورا توری ژاپنی است. و سرمربی باشگاه فوتبال استقلال رسما معرفی شد. با گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان، قرارداد همکاری بین مدیران باشگاه فوتبال استقلال و ایگور چروچنکو سرمربی جدید این تیم امضا شد. مدیریت باشگاه استقلال تاجیکستان با سرمربیگری ایگور چروچنکو برای سمت سرمربیگری این باشگاه موافقت کرد. قرارداد همکاری با چروچنکو، مربی سرشناس و بازیکن سابق باشگاه فوتبال پامیر تاجیکستان، تا پایان سال 2023 بسته شده است. ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اقدام پارلمان اروپا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد سپاه بزرگترین نهاد ضد تروریسم جهان است. نمایندگان پارلمان اروپا 18 ژانویه 2023 به بندی پیشنهادی برای شناسایی سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی اتحاد اروپا رأی مثبت دادند. تصمیمات پارلمان اروپا پیشنهادی محسوب شده و در حکم درخواست هستند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در صفحه شخصی خود با اشاره به اقدام ضد ایرانی پارلمان اروپا علیه سپاه نوشت: رژیم اپارتاید اسرائیل بزرگترین هویت تروریستی سازمان یافته جهان، رژیم انگلیا بنیانگذار و رژیم آمریکا بزرگترین حامی آن است. کنعانی تصریح کرد علت خشم کلوپ جهانی تروریست ها از سپاه روشن است. سپاه بزرگترین نهاد ضد تروریسم جهان است. کارگروه و نشست فنی با هدف فعالتر کردن بندر چابهار و اتصال بیش از پیشی آن با گذرگاه شمال جنوب در پایتخت هند برگزار شد.
برای فعالتر کردن بندر چابهار و اتصال بیش از پیش آن به گذرگاه شمال جنوب با حضور مقامات عالی رتبه دولت مرکزی هند، سفرا، نمایندگان سفارتخانه‌های کشورهای آسیای میانه و قفقاز، تجار، مسئولان شرکت‌های کشتیرانی و رئیس اتحادیه حمل و نقل هند نشستی در دهلی نو برگزار شد.
هیئتی از جمهوری اسلامی و سازمان برنده و کشتیرانی هم‌اکنون در هندوستان است. مذاکرات نزدیک و فنی رو انجام دادند. کارگروه امروز به ابتکار طرف هندی برای مشارکت بیشتر کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان و اتصال بیشتر بندر چابهار به کوریدور شمال جنوب برگزار شد.
در این مراسم معاون وزیر بنادر کشتیرانی و آبراههای هند ضمن اعلام حمایت دولت مرکزی هند از توسعه بندر چابهار بر ضرورت فعالسازی گذرگاه شمال جنوب تاکید کرد.
یه پروژکت بھارت رشیا اور ایران کے بیچ میں جو ایک
طرح بندر چابهار به همت هند، ایران و روسیه اجرا شد. اگر محموله‌ای از این مسیر عبور کند بین 30-40% زمان کمتری صرف می شود. با کاهش مدت حمله بار هزینه و آلودگی هوا نیز کاهش می یابد. بندر چابهار اکنون کاملا عملیاتی است و طبق تعهد دولت هند ما و ایران با هم همکاری می کنیم. لوازم و تجهیزات به آنجا رسیده و کار شروع شده است.
سفیر کشور ما نیز در این مراسم با برشمردن اهمیت و مزایای گذرگاه شمال جنوب از شروع دور جدید فعالیت‌ها در بندر چابهار خبر داد.
معتقدیم که مرحله جدیدی در همکاری‌های ایران و هند در چابهار در شرف انجام است.
در این نشست شرکت کنندگان به طرح مسائل و مشکلات و راهکارهای فنی حل این چالش‌ها در مسیر حمل و نقل از طریق بندر چابهار به کشورهای آسیای میانه پرداختند.
بندر چابهار یک مرکز راهبردی می‌تواند باشد، چون فاصله را کم می‌کند. اگر شما می‌خواهید به کشورهای آسیای میانه دسترسی داشته باشید، هیچ کس مانع نیست و چابهار به راحتی می‌توان امروز تردد کرد. کشتی‌های زیادی می‌آیند. در این مسیر حمل و نقل ایمن وجود دارد.
قرار است در ماه‌های آینده برگزاری این گونه نشست‌ها ادامه یابد.
کارشناسان معتقدند با برگزاری این کمیته‌های فنی و کارگروه‌های مرتبط امکان بهره برداری بیشتر از بندر چابهار و گذرگاه شمال به جنوب بیش از پیش افزایش می‌یابد. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
آژانس امور تاجیکستان اعلام کرد تجارت خارجی این کشور در سال 2022 با افزایش 15% نسبت به یک سال قبل به 7.3 میلیارد دلار رسیده است. بنا به گزارش آژانس امور تاجیکستان، ارزش صادرات محصولات در این یک سال حدود 2.1 میلیارد دلار و واردات حدود 5.2 میلیارد دلار بوده است. حجم صادرات محصولات در سال 2022 نسبت به سال 2021 کاهش 0.14% و واردات تقریبا 23% داشته است. تاجیکستان در سال گذشته میلادی با 110 کشور مختلف جهان داد و ستد داشته است. مانند سالهای گذشته روسیه با 22.9%، قزاقستان با 19.7% و چین با 16.6% از کل تجارت خارجی تاجیکستان به عنوان شرکای اصلی تجاری این کشور بودند. هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل در امور صلح خاورمیانه تاکید کرد شهرک‌سازی‌های اسرائیل غیر قانونی و مانع اساسی تحقق صلح همین شهرک‌سازی‌هاست.
هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در امور صلح خاورمیانه در جلسه شورای امنیت شهرکسازی های رژیم صهیونیستی را غیرقانونی و آن را مانع اساسی تحقق صلح دانست. تور ونسلند در گزارش دوره‌ای‌اش به شورای امنیت تاکید کرد سازمان ملل همچنان متعهد به حمایت از پایان اشغال فلسطین است.
تخریب و مصادره اموال فلسطینیان یک نگرانی جدیه. در مدتی که این گزارش را برای این جلسه آماده می‌کردم، اسرائیل 133 ساختمان فلسطینی‌ها را تخریب، مصادره یا مجبور به تخلیه کرد و باعث آوارگی صدها فلسطینی شد.
نماینده اتحادیه اروپا هم ادامه شهرکسازی‌های رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.
اقدامات عجولانه اسرائیل و اصرارش بر تداوم شهرکسازی به یک نگرانی جدی و مانعی برای تحقق آرامش تبدیل شده است.
ناظر دائمی فلسطین در سازمان ملل گفت رژیم صهیونیستی به هیچ کس و هیچ چیز احترام نمی‌گذارد، اما حتی زمانی که قانون را آشکارا زیر پا می‌گذارد از همه می‌خواهد به او احترام بگذارند.
چه کسی مسئول این همه ظلم است؟ اسرائیل موجودیت مردم فلسطین را انکار می‌کند و حتی استفاده از پرچم فلسطین را در اماکن عمومی ممنوع کرده است.
نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل هم تاکید کرد فقط در صورتی که اشغال پایان یابد و حقوق مردم فلسطین به رسمیت شناخته شود، منازعه در اراضی اشغالی پایان می‌یابد.
فعالیت‌های مستمر و غیرقانونی شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی امکان ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی را دشوار و حتی بی‌معنی کرده است. همانطور که نماینده فلسطین به خوبی اشاره کرد، این سوال مطرح است که رژیم اسرائیل دیگر باید از چه خط قرمزی عبور کند تا شورای امنیت به وظایفش عمل کند.
همزمان با این نشست شورای امنیت، سفیر فلسطین در سازمان ملل با ارسال 3 نامه به دبیر کل، رئیس شورای امنیت و رئیس مجمع عمومی سازمان ملل از اونها خواست که از مردم فلسطین حمایت کند. او در این نامه اعلام کرد که فقط در همین دو هفته اخیر 15 فلسطینی در حملات نیروهای رژیم صهیونیستی به روستاها، اردوگاه‌ها و شهرهای فلسطینی‌ها کشته شدند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
پایان مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. در مجله خبری گردش در فضای مجازی تاجیکستان را در تهیه همکارم امیری میشنوید.
سامانه پرس اتجه در مطلب به موضوع گفتگوی هیئت تاجیکستان و قرغیزستان پرداخته نوشته است: تاجیکستان و قرغیزستان طرح بیش از 17 کیلومتر مرز مشترک دیگر را موافقت کردند. گفته می شود که ملاقات نوبتی گروه های کاری نقشه برداری هیئت حکومت تاجیکستان و قرغیزستان در شهر بودکن برگزار شده است. بنابر اطلاع وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان، جانب ها توصیف لایحه‌ای گزارش خط سرحدی دولتی را با مسافه 17.66 کیلومتر اجرا نموده و نقشه واخوری ها را برای سال 2023 موافقت کردند. با اطلاع منبع ملاقات در فضای دوستی و همدیگر فهمی برگزار شد. واخوری نوبتی در حدود تاجیکستان با نقشه گرفته شده است. یادآور می شویم که نیمه ماه نوامبر رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان صمیمی نیتیمو و همتای قرغیزش قمچیبیگ تاشایف در دوشنبه مسائل مرزی را بررسی کرده پروتکل جدیدی را امضا نمودند. حالا میان تاجیکستان و قرغیزستان بیش از 980 کیلومتر مرز مشترک وجود دارد، اما صدها کیلومتر آن هنوز مشخص و علامت گذاری نشده است. این نامعینی منتظم باعث تنش می گردد. سامانه پرس در مطلب تحت عنوان سامانی در برژ مسکو نوشته است: آغاز هفته روان با بلاک اقتصادی تاجیکستان از جمله بانک های پیک خوش رسید. در برژ مسکو سودای جفت سامانی روبل آغاز گردید. متخصصان بانک میگویند که این برای تحکیم حساب برابری کنی ها با اسعار ملی مساعدت خواهد کرد. پرس در ادامه نوشته است در همین راستا پیشتر دمیتری والچاو معاون وزیر رشد اقتصاد روسیه گفته بود که گزارش از پولهای ملی برای افزایش گردش مال میان روسیه و تاجیکستان خیلی ضروری است.
یاران همراه، در پایان مجمع خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. امضای 4 توافقنامه بین مقامات وزارت مالی تاجیکستان و انجمن بین المللی توسعه. درآمد 106 میلیون دلاری تاجیکستان سال گذشته از صادرات برق. و سفر اعضای تیم ملی فوتبال جوانان زیر 20 سال تاجیکستان به ترکیه. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
لحظات شامگاهیتان پر از فیض و شادی. در این لحظه از شما دعوت میکنم تکراری گلبرگ را بشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. خلیفه منصور بسیار ظالم و بیرحم بود. او بسیار به دنیا دل بسته بود، اما چون خلیفه مسلمین بود مجبور بود ظاهر سازی کند و جلوی مردم از بدی و بیارزشی دنیا سخن بگوید. وقتی خلیفه به منبر می رفت خطبه می خواند و مردم را موعظه می کرد. او مردم را نصیحت می کرد و آنها را می گریاند و خود نیز گریه می کرد. او با ریاکاری نشان می داد که دلش برای مردم می سوزد و آنها را از خوشیهای دنیا برخزر می داشت. اما وقتی بر تخت حکومتش می نشست شروع به ظلم و ستم می کرد و مردم بیگناه را غارت می کرد و می کشت. منصور وقتی در مسجد بود مظلوم نمایی می کرد و خود را عابد نشان می داد. اما زمانی که به قصر خیش باز می گشت شروع به عیاشی می کرد و از هیچ جنایتی دریغ نمی کرد. یکی از شاعران آن زمان به نام نعمی که از ریاکاری او خسته شده بود وصف حال منصور را به زبان شعر سرود و او را به صیادی خونخوار که بر صید خود می گرید تشبیه کرد. معنی شعر او چنین بود: خلیفه منصور مانند آن شکارچی است که وقتی گلوی حیوانات را می برد برای آنها گریه می کند. منصور هم هیچ فرقی با آن صیاد ندارد، چون از یک سو به مردم ظلم می کند و آنان را می کشد و از سوی دیگر روی منبر مظلوم نمایی می کند و خود را پرهیزکار می داند. از سوی مردم را از دنیا نهی می کند و از سوی دیگر خودش دو دستی به دنیا چسبیده است. وقتی آن شعر در میان مردم شهر پیچید، اطرافیان منصور نیز از آن آگاه شدند و خبر را به گوش خلیفه رساندند. منصور دستور داد شاعر را گرفته و به حضور او ببرند. خلیفه به شاعر گفت: شنیدم در وصف حال ما شعری گفتی و ما را به صیادی که می کشد و می گرید تشبیه کردی. داستان آن صیاد را تعریف کن ببینم. شاعر بسیار ترسیده بود و جان خود را در خطر می دید. از طرفی هم مردی نکته سنج و زیرک بود. بنابراین کمی فکر کرد و چاره ای اندیشید. سپس جواب داد: ای امیر، در روزگاران گذشته صیادی بود که هر روز به صحرا می رفت و برای مرغان دام پهن می کرد. هنگامی که آنها را به دام می انداخت، پر و بالشان را می کند و سرشان را می برید. این کار همیشگی او بود. از قضا روزی از روزها هوا خیلی سرد بود. مرد صیاد طبق معمول مشغول کندن پر و بال پرنده ها و بریدن سر آنها بود، اما از شدت سرما آب از چشمانش جاری شده بود. در آن حالت یکی از پرنده ها گفت: بیچاره صیاد چقدر دل رحم است که برای ما گریه می کند. مرغ دیگری گفت: به گریه چشمان صیاد نگاه نکن، بلکه به دستانش بنگر که چه کاری انجام می دهد. منصور از این داستان خوشش آمد و شاعر را بخشید. در پناه حضرت دوست، بدرود.
دوستان گرامی، خانواده سالم آماده پخش است. امیدوارم که این برنامه ما را هم میشنوید.
من خدا را شکر میکنم که با من چنین پدرم مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گردی متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما خانواده های خوب و ارجمند هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، همان گونه که می دانید، آرامش یکی از مهمترین و اساسی ترین نیاز هر خانواده به شمار می رود. از این رو قصد داریم در این قسمت از برنامه خانواده سالم در رابطه با موضوع آرامش با شما عزیزان صحبت نماییم. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. عزیزان همراه، همان گونه که گفته شد، آرامش در خانواده یکی از مهمترین نیازهای همه ای ماست. به همین خاطر این سوال برای بسیار از ما پیش می آید که چگونه در خانه و خانواده آرامش ایجاد کنیم؟ روانشناسان معتقدند اگر شما به دنبال آرامش هستید، باید راهکارهای را برای آن در نظر بگیرید. در غیر این صورت، آرامش به خودی خود در زندگیتان ایجاد نخواهد شد. با این حال بسیار از وقتها آرام نگه داشتن فضا کار دشوار خواهد شد، به خصوص زمانهایی که میان اعضا اختلاف پیش می آید. مدیریت شرایط بسیار سخت خواهد بود. به همین خاطر در این قسمت از برنامه خانواده سالم تلاش خواهیم کرد راهکارهای را برای ایجاد آرامش در خانواده با یکدیگر بررسی کنیم. اگر احساس میکنید خانواده شما هم در شرایط قرار گرفته که به تنهایی نمیتوانید آرامش را به محیط برگردانید، شاید بهتر باشد یک مشاوره خانواده دریافت کنید. خانه و خانواده محلی است که همه ما بیشتر ساعتهای روز خود را در آن می گذرانیم. به همین خاطر بسیار مهم است که بتوانید شرایط را مدیریت کنید. احتمالاً شما هم به تجربه متوجه این موضوع شده اید که وقت شرایط خانه آرام باشد، برای انجام بقیه کارها هم انرژی خوبی دارید. در عین حال وقت شرایط خانه به هم ریخته باشد، به گونه ای که حوصله انجام هیچ کاری را نداریم. می توان گفت آرامش در خانواده می تواند روی رفتارهای شما در بیرون از خانه نیز اثر داشته باشد. به همین خاطر متخصصان معتقدند خانواده آرام یکی از مهمترین عاملها در رشد و پیشرفت هر فرد است. علاوه بر رشد و پیشرفت، یکی دیگر از مزایای خانواده آرام سلامت روان اعضای آن است. باور به این که اعضای خانواده دوستمان دارند و در سختی ها می توانیم روی کمکشان حساب کنیم یکی از مهمترین عامل ها در سلامت روان است. این احساس باعث می شود شما رضایت بالاتری از زندگی در کنار خانواده داشته باشید و تا حد زیاد انرژی های منفی یا خطر بروز بیماری های مثل افسردگی را کاهش دهید. عزیزان همراه، شما همچنان شنونده برنامه خانواده سالم با موضوع آرامش از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. یکی از مهمترین راهکارها برای حفظ آرامش در خانواده این است که به نیازهای یکدیگر توجه داشته باشید. برای مثال احساس دوست داشته شدن و ارزشمندی از مهمترین نیازهایی است که هر کدام از ما داریم. وقتی هر کدام از اعضای خانواده احساس کنند به نیازهای آنها توجه می شود، احساس آرامش می کنند و این شرایط می تواند روی فضای خانه و خانواده شما تأثیر مثبتی داشته باشد. برای رسیدن به این هدف بهتر است همیشه با اعضای خانواده اتان در ارتباط باشید، مشکلات و خواسته های آنها را بشنوید و تا جایی که می توانید کمکشان کنید. یاران همراه، در این قسمت از برنامه دعوت میکنم سخنهای دانشمند ایرانی جناب آقای پناهیان در رابطه با موضوع آرامش را بشنوید.
اول لازمه که ما نیاز خودمون رو به آرامش پیدا بکنیم. این احساس نیاز به آرامش فرق میکنه با اینکه ما کلن آرامش رو تحسین کنیم و بگیم بله بالاخره آرامش هم چیز خوبیه. نیاز ما به آرامش بسیار زیادتر از اونیست که معمولا توقع آرامش داریم. انقدر نیاز خودمون رو به آرامش گم کردیم که با حداقل آرامش هم میتونیم زندگی کنیم. پیجو و پیگیر این نیستیم که آرامش حسابی، عمیق، با دوام و اصیل پیدا کنیم. آرامش یکی از علاقه های انسان هست، ولی بیشتر از علاقه نیاز انسانه. برعکس رقیب آرامش که لذت، و لذت یکی از نیازهای انسان هست، ولی بیشتر از این که نیاز باشه معمولا مورد علاقه انسانه و خیلی ها به خاطر لذت آرامش خودشون رو از دست میدن، که البته اونها معمولا خبر ندارن که لذتشون هم از دنیا کم میشه در اثر نداشتن آرامش. کسی نباید به این سادگی آرامش خودش رو از دست بده به خاطر رسیدن به یک لذتی که البته اگر لذتی بود که واقعا جان آدمی رو تازه میکرد و انرژی و نیرو به انسان میداد مانعی نداشت، ولی معمولا لذتهایی که با عدم آرامش به دست میان لذت نیستن. ما بیشتر از این که توجه بکنیم به پیدا کردن آرامش و حفظ آرامش، نوعاً در زندگی ها اینجوریه، توجه میکنیم به موضوعات دیگری مثل لذت بردن و یا موضوعات دیگری که مقدمات لذت بردن رو فراهم میکنن، مثل منفعت داشتن و بردن بسیاری از منافعی که باز برای اون خیالاتی داریم. اگر ما احساس نیاز به آرامش رو در خودمون بیدار بکنیم، اون وقت دیگه حاضر نیستیم به خاطر لذت یا مقدمات اون هر نوع منفعتی آرامش خودمون رو از دست بدیم. بعضی ها رسماً فکر میکنن آرامش داشتن مال دوران پیری و کهنسالیه که انسان امکان بسیاری از لذتها رو نداره، دیگه باید به حد اقل قانع باشه پس به آرامش اکتفا بکنه، آرامش برای اونها لازمه. یا بعضی ها فکر میکنن آرامش برای کسانی که بیمارند و از نظر جسمی دچار مشکل خاصی هستند، باید در بستر آرامش بازسازی بکنن خودشون رو، آرامش برای اونها به درد میخوره. در حالی که آرامش برای همه مورد نیازه، آرامش موجب میشه درخت وجود خود انسان تنومند بشه. آرامش نیاز آدمیست، ولی از نیازهای کمی تا قسمتی پنهان. دستورات دینی رو وقتی نگاه میکنی میبینی بسیاریش برای اینه که آرامش آدم حفظ بشه. حسادت نکن، حسادت یکی از بنیان برافکن ترین عوامل زشت و قبیح آرامش انسانه. بله، عجله به طور طبیعی حسادت آدم رو از بین میبره، ولی حسادت که بیماریه. نگاه میکنی به دین میبینی که توکل رو پاشو به میون میکشه و بسیاری از این ارزشهای دینی رو که به شما توصیه میکنه، که حالا امروز میبینید دستورات دین برای اینه که به شما آرامش بده. آقا آرامش پیدا کنم که چی؟ عزیز من، به شما گفتم دیگه، آرامش پیدا کن تمام خوبی های تو رو میاد. آرامش پیدا کن، خود دل بگویدت که چون باید رفت، دلت اصلا متحول میشه.
شنوندگانی عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع آرامیش از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. صداقت یکی از مهمترین ویژگی های است که می تواند زندگی شما را سالم و آرام نگه دارد. همه ما در یک خانواده نیاز داریم که بتوانیم به یکدیگر اعتماد کنیم. اما وقتی اعضای خانواده متوجه این موضوع شوند که شما با آنها صداقت نداشته اید، اعتمادشان را از دست خواهند داد. حتما شما هم این جمله را شنیده اید که به دست آوردن دوباره اعتماد شاید سالها طول بکشد یا حتی هرگز درست نشود. در عین حال وقتی چیزی را از دیگران پنهان میکنیم، آرامش خودمان را هم در خانواده از بین خواهیم برد. در این شرایط همیشه نگران این موضوع هستیم که مبادا دیگران متوجه پنهانکاری ما بشوند. این موضوع فشار روانی بسیار برای افراد ایجاد میکند و بسیار از وقتها این فشار روانی و دیگر اعضای خانواده هم منتقل می شود. parstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. ادامه موضوع آرامش را با شما عزیزان در برنامه هفته آینده بررسی خواهیم کرد. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
همراهانی همیشگی، وقت بخیر. اینک روزنه را خواهید شنید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتارهای صدای خراسان. طبق معمول روزهای جمعه در خدمت شما هستیم با برنامه روزنک، جنبه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در موردهای مختلف از حیات کشورهای گوناگون دنیا مورد بحث و بررسی قرار می دهد. این دفعه راجع به تحولات ترکیه با شما می خواهیم مطلب های را در میان بگذاریم، از جمله درباره مشکلات اقتصادی این کشور که در طی ماه های اخیر شدت بیشتری یافته است. در آخرین تحولات ترکیه نظر